این جشنواری همراهان ماندگار البرز به همراه تخفیف در فروش انواع بیمه‌نامه به مناسبت آغاز 63مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. زمان از 28 تیر ماه به مدت 63 روز. برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم 1 کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
شما عزیزان رو دعوت میکنم به برنامه پشت صحنه گوش بدید با اجرای خانم سرکار خانم آوید بزرگی.
ببخش دوباره بزن.
خیلی خب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
شکرین. وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بازی در نه، مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش می‌کنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیقی
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن، وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
به نام فریدگار یکتا. سلام، درود بهتون. من آوید بزرگی هستم، همراه با همکارانم در تیم تهیه کنندگی پشت صحنه رادیو تهران. امروز و البته این هفته از این ساعت تا حدود 35 دقیقه پیش رو کنار شما خواهیم بود. تقریبا میشه گفت که بشر از وقتی خودش رو شناخته با اینها زندگی کرده و طبق تعاریفی که در کتب مختلف ذکر شده، آیین به کارهای نمادین و متعارف و مرسومی گفته میشه که در جوامع انسانی برای بهره بردن از نیروهای فراطبیعی انجام میگیره.
Thank you.
در کشور ما هم آیین‌ها از دوران پیش از اسلام رواج داشتند و بعد از اسلام هم در واقع آیین‌های تازه‌ای وارد فرهنگمون شدند که سالیان سال هست بهشون پایبندیم و در موقعیت‌های مختلفی اونها رو اجرا می‌کنیم. و حالا سالهاست که هنر آیینی به بخش مهمی از هنر کشور ما تبدیل شده و موسیقی آیینی تأثیر مستقیمی روی برگزاری مراسم و آیین‌ها داره، به طوری که مثلا در ایامی مثل دهه محرم که الان در این دهه هستیم از سازهای خاصی برای انتقال احساس استفاده میشه که سنج و دمام و طبل از مهمترین اونها هستند. طبق تحقیق‌هایی که در این باره انجام شده میشه گفت که موسیقی آیینی و مذهبی ایران با 4 زیرگروه معنا پیدا میکنه که این 4 زیرگروه موسیقی عاشورایی، موسیقی تعزیه و موسیقی‌های عبادی و عرفانی هستند که خب موسیقی عاشورایی از دوران آل بویه رواج پیدا کرد. امروز در پشت صحنه کنار شما میخواییم درباره همین موضوع موسیقی آیینی مذهبی سنتی با شما صحبت کنیم. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم برای ما بنویسید که موسیقی آیینی سنتی کدام منطقه رو در ایران بیشتر میپسندید یا اینکه بیشتر باهاش احساس نزدیکی میکنید. 3094 هم که در اختیار شما هست.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید. iranseda.ir
همکار ارجمندم آقای صابر ونکی و فضای مجازی پشت صحنه، درود بهتون، خیلی خوش آمدید آقای ونکی.
سلام، وقت شما بخیر باشه، وقت درود. همه شنونده های عزیز بخیر، امیدوارم حال همه خوب باشه. نمیخوام غر بزنم، نمیخوام چیزی بگم گلایه بکنم، ولی متاسفانه ما یه عزیزی رو شب گذشته از دست دادیم، پدر یکی از دوستامون رو که بسیار آزاردهنده است این واسه ما، و امیدوارم کسی دیگه عزیزی رو از دست نده و حالا همه خوب باشه.
میگید نمیخوام قرب بزنم، سر درد دل آدمو باز میکنید آقای ونکی. وضعیت جاده ها رو که آدم میبینه دیگه دهانش بسته میشه که چقدر میتونه مطالبه کنه واقعا از مسئولان که به فکر باشن که باید باشن، صد البته باید باشن برای همه کسانی که رعایت کردند و میکنند در این مدت، اما واقعا یه نگاهی هم گاهی آدم به خودش میندازه و تأسف میخوره. متأثر شدم از خبری که شما دادید، انشالله که عزیزانتون رو خداوند در صحت و سلامت حفظ کنه.
ممنون، متشکر. آدرس ما در فضای مجازی رادیو نقطه پشت صحنه. من چند دقیقه پیش قبل از اینکه بخوام بیام داخل استودیو داشتم تو همین صفحه داشتم نگاه میکردم،
بله.
خیلی از افراد به اصطلاح سلبریتی و هنرمندا و ورزشکارا نسبت به این ماجرا هم دارن عکس العمل نشون میدن و خاصه عمومیه. فضای مجازی رو بالاخره میدونیم قدرتش چقدر زیاده،
بله.
و امیدوارم این خواسته ها رو همه ببینن و به فکر خودشون فقط نباشن که بخوان بگن حالا ما موقعیت استفاده کنیم سفر بریم. و حرکت خوبی هم دیدم که گویا جاده چالوس رو مثلا کلا به صورت کامل بستن
خنیدن، بله.
و مسدود کردن. امیدواریم که فیلم هایی رو دیگه توی فضای مجازی نبینیم که هموطنان با بی احتیاطی و خودخواهی بخوان بلنشن برن مسافرت. توی صفحمون استوری گذاشتیم، سوال مطرح کردیم، همونطور که شما زحمت کشیدین مطرح کردین سوال رو که پرسیده بودیم موسیقی آیینی مذهبی کدام منطقه کشور رو بیشتر دوست دارن، جوابهایی رو گرفتیم و همینطور مهمان امروزمون رو هم معرفی کردیم. دوستان میتونن بیان، قبل از اینکه باشون ارتباط بگیریم آشنا بشن با این مهمان عزیز. و همچنین امروز پستی رو من منتشر کردم در صفحه رادیو پشت صحنه به آدرس رادیو داد پشت صحنه، گفتگوی 9 ماه پیش برنامه پشت صحنه بود با مرحوم علی سلیمانی.
بله.
که موقع مصطفی امامی با ایشون
درسته.
گفتگو کرده بودن، به یاد ایشون این گفتگو رو ما منتشر کردیم در صفحمون که دوستان میتونن بیان این گفتگو رو بشنون. همونطور که خود مصطفی هم گفته بودش، آیه سلیمانی همیشه لبخند به لب داشت و همیشه با انرژی بود. امروز هم خانوادهشون فکر کنم سومشون بودی که سر خاک ایشون حضور داشتن و عکس و تصاویرشون هم در فضای مجازی پخش شده بود. فرصت بشه که حتما در اواخر برنامه پاسخ دوستان رو در مورد سوالمون خواهیم خواهد.
بسیار خیلی متشکرم آقای ونکی. خدمتتون عرض کردم که موسیقی آیینی و مذهبی ایران رو میتونیم به 4 زیرگروه تقسیم بکنیم که یکیش موسیقی عاشورایی است که در موسیقی عاشورایی در واقع محتوای واقعی کربلا به صورت کلامی حزن‌آلود و البته آهنگین به گوش ما میرسه و رشادت ها و دلاوری های سپاه حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون رو برای ما روایت میکنه و البته نوحه و ذکر مصیبت و مرثیه و روزه و جنگ نامه از بخش‌های مختلف موسیقی عاشورایی هستن که خب طبعا اکثرا ما با این بخش‌ها آشنایی داریم و در مراسم مختلف در دهه‌های محرم بارها اونها را شنیدیم. موسیقی آیین عاشورا در هر شهر یک جور معنا پیدا میکنه، یعنی از اونجایی که کشور ما آیین های مختلفی در گوش و کنارش اجرا میشه، مراسم عاشورا هم به صورت متفاوتی اجرا میشه. نوع موسیقی هم در بخش های مختلف کشور تغییر میکنه و گاهی به جای اینکه شکل سازی به خودش بگیره به صورت آوایی اجرا میشه، به این شکل که در برخی از مناطق دی با همصدایی و بدون حضور ساز شعری رو به صورت آهنگین و البته حزن‌آلود اجرا میکنن و در دسته های حضرت امام حسین با هم همراه میشن. شما هم امروز به پشت صحنه رادیو تهران بفرمایید که موسیقی آیینی سنتی کدام منطقه رو باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنید و یا عجین هستید یا میپسندید. 3094 رو در اختیار دارید. از شهریار شهرک لاله خلج آباد موسیقی محلی بوشهری رو اسم بردند، دوست دیگری هم موسیقی جنوبی رو اسم بردند. طبعا اینطور هست، بله، موسیقی جنوبی در مراسم آیینی و سنتی بسیار بسیار مورد توجه و بسیار هم خاص هست، خیلی هم متفاوت و زیاد است و به نوعی بیشمار. اما سلام میکنم و درود میفرستم به همکار ارجمندم که در استودیو حاضر هستند، آقای محمد رضا ایمانیان، که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میدن. خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو تهران. خدمت شما خانم بزرگی، یه چند تا عدد خدمتتون میگم، یه مقدار دقیق به این عددها توجه کنید. 36736 620، 4,425,821، 97,828. اینها همه انسان بودن، هموطنان ما بودن، عزیزان ما بودن، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر بودن. سیاه‌ترین روز کرونا رو در کشور داشتیم امروز با 620 فوتی که تازه آمار رسمی هست. در همه کشورها عددها بیشتر از این خواهد بود، به دلیل اینکه برخی ها در آمار رسمی ثبت نشدن، حالا تست ندادن یا هر چیز دیگری. و یه عدد دیگه به شما بدم که مکمل همین عدد است. 122,000 خودرو ظرف 24 ساعت اخیر فقط از پایتخت خارج شدن برای سفر.
بله.
و سوالم اینه که خب اصلا چرا نباید این آمار ارقام باشه؟ طبیعیه وقتی 122,000 نفر احساس مسئولیت نکردن در این زمینه، 122,000 تا خودرو که تو هر کدوم 4 نفرم در نظر بگیریم، یعنی عدد وحشتناکیه و همین ها چه در رفتشون چه برگشتشون ممکنه فاجعه آمیزتر کنند این آمار ارقامو. اگر از هر نظریه فکری که هستیم، مثلا بعضی ها انتقاد میکنن میگن تو این شرایط مثلا بعضی از مراسم ها نباید برگزار بشه، ولی پس چطور میری مسافرت؟ اگر مخالفی که میری مسافرت، چرا در کافه ها و رستوران ها حضور داری؟ این فاجعه آمیز خواهد بود. و طی همین اگر یه نگاه فرهنگی هنری داشته باشیم، تا الان چیزی نزدیک به 45 هنرمند مختلف فقط در عرصه تئاتر ظرف 3 هفته اخیر مبتلا به کرونا شدن که 3 تاشون متاسفانه از دست دادیم. و نکته جالبتر باز اینه که مدیران سالن‌های خصوصی تئاتر کشورمون از اونجایی که یک پیشپرداختی از گروه‌ها گرفتن به گروه‌های نمایشی، به خصوص گروه‌های جوان، دارن فشار میارن که اگر اجرا نروید گردن خودتونه، نوبت اجراتون از دست میره. ببینید این آمار ارقام ها همینجوری الکی ایجاد نمیشه، به هر حال ثمره عملکرد ما در چند ماه اخیره که حالا به اینجا رسیدیم. امیدوارم واقعا جدی بگیریم، به خدا شوخی بردار نیست.
ما ابتدای برنامه هم با آقای ونکی اشاره کردیم و ابراز تأثیر و تأسف و گلمندی کردیم، شما آمار دقیق تری دادین و اخبار به هر حال موثق تری، که خب هر چقدر هم ابراز ناراحتی و نگرانی بکنیم بازم کمه. گفتیم که یک بخشیش واقعا از خود ماست که بر ماست. حالا مسئله حمایت و کارهایی که مسئولان باید انجام بدن، به هر حال اونها جای خود داره، باید هم انجام بشه، ولی خود ما چه میکنیم هم بماند. بریم سراغ خبرها.
بله، یه خبر دیگه بگم که جناب آقای هادی مرزبان از کارگردانان بسیار خوب عرصه تئاتر کشورمون برای 3 بار اعلام کردن که نمایش دکتر نون که قرار بود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شب به روی صحنه بره، دوباره تمریناتش رو متوقف کردن و عنوان کردن که در حال حاضر اصلا امکان تمرین گروه وجود نداره در شرایط فعلی. و یک خبر عجیب و غریب یه مقدار ناراحت کنندم خودم داشتم که ایمان افشاریان یک مطلبی رو در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و اعلام کردش که به دلیل اینکه یه سری نیازمندی‌ها در زندگیش داره و یه سری در اصل دلخوری‌ها داره از فضای کاری خودش، جوایزی رو که تا الان کسب کرده، جوایز مختلفی که در جشنواره‌های مختلف تئاتر کسب کرده رو برای فروش گذاشته. اعلام کرده این جوایز اعتبار خودشون رو برام از دست دادن. خب اینم خبر عجیب و غریبی بود که اتفاق افتاد و امیدواریم که نبینیم این خبرها رو. اما یه خبر جالب دیگه ای هم که دارم این که سریال سربداران رو، نمیدونم خیلی از بینندگان حتما دیدن، اونهایی که نسلای 70 و 80 هستن راجب شنیدن و رفتن پیگیری کردن و این سریال رو دیدن. حالا قرار هستش که یک نسخه سینمایی از این سریال آماده بشه. جناب آقای محمد، جناب آقای ورزی،
بله،
قرار هستش که این نسخه سینمایی رو در از تدوین مجدد کنن. اما برای برخی ها این سوال پیش اومده که خب این سریال یک صاحب اثری داره، یک کارگردانی داره و ظاهرا توافقات شده با شبکه، با تلویزیون، که در اصل این مجوز رو دریافت کردن بتونن سریال سربداران رو نسخه سینماییش رو تهیه کنن و ابراز امیدواری کردن که اولین اکران خودش رو در جشنواره فیلم فجر داشته باشه که به بهمن ماه در اصل برگزار میشه. یه خبر نهایی هم خدمتتون عرض کنم که اگر بله، خبر نهاییم این که ما سالروز تولد یک هنرمند خیلی بزرگ رو داشتیم، هنرمندی که به عنوان شاعر سینمای ایران و سعدی سینمای ایران معروف هستند. تولد استاد علی حاتمی رو داشتیم که آثار بسیار ماندگاری رو خلق کردن و امیدوارم که آثارشون رو ببینیم، چون هنوزم دیالوگاشون حرف برای گفتن داشت. بی‌نظیره.
بله، خیلی متشکرم.
خودم رو نوشتن شروع کردم. در اون زمان خب من که زبون واقعا دیگه ای نمیدونستم، زبون فارسی رو البته به طور الکم واقعا خب یه مقداری بلد بودم. موقعی که شروع کردم به نوشتن دیدم که این زبونی که ما به کار میبریم برای نوشتن یا مثلا نمایشنامه‌ای که میخوندم، دیدم اینا شبیه نمایشنامه‌ای که مثلا که به فارسی ترجمه شده. این نمایشنامه رو میخوندم که ترجمه شده به فارسی، یا یک نمایشنامه‌ای بود که ایرانی نوشته بود. تفاوت فقط در اسم‌ها و محل‌ها و یه مقداری به اصطلاح موضوع بود، ولی در سیاق عبارت، در نوع نحوه پرداخت کلام، اون آهنگ و نمیدونم ضرب آهنگ و تمام چیزهایی که واقعا لازمه زبان فارسیه، حتی رمز و رازی که از نوع پرداخت جمله، به عبارت درست‌تر هم سیاق عبارت زبان فارسی نبود. از همونجا تصمیم گرفتم که دنبال یه زبانی برم که این زبون در وهله اول یک کار مشخص باشه، مخصوص نمایشنامه ایرانی یا نمایش.
تهرونی ناب از نظر تهرانی نبود، تهرونی بود، مثل اون خصوصیتی که برای مرتضی احمدی قائلیم، یه نوع خیلی خاصش هم حاتمی بود.
علی حاتمی عاشق ایران بود، اصلا عاشق، یه جورایی عاشق تاریخ قاجاریه بود،
با تاریخ زندگی میکرد، دوست داشت. اصلا زمان خودش رو من فکر میکنم، من که بهش خیلی نزدیک بودم، فکر میکنم بیادش نیست، همش در اون زمان ها مثلا سیر میکرد.
میگه شما منزلش هم یه وقت میرفتیم، میدهی اصلا فضا رو اونطوری درست کرده، حتی اکسسواری که تو خونش بود همش مال زمان قاجار بود و اینقدر به تاریخ معاصر ما مسلط بود که فکر میکنم تک تک آدم های اون تاریخ رو نیست که میشناخت، خصوصیاتشون رو میدونست. اصلا
خیلی کم اتفاق میافتاد که مثلا زمان حال کار کنه. اگرم کار میکرد، مثلا مثال بزنم، مثل فیلم مادر، یه سری به گذشته باز میزد،
توی دکورش سعی میکرد هر چیزی که مصرف میکنه ایرانی باشه. اگه یه تخت خوابم بود، یه میز بود، سعی میکرد که اون میز حتما هنر دست یک ایرانی باشه.
بنده محترمانه عرض کردم لطفاً تشریف داشته باشین سالن انتظار تا سانس بعدی.
آیا آدم نر را انگار ما بی دعوت اومدم اینجا. حسینه،
حسنی،
مامانده،
حسن.
آخه آقای شبون خان، حضرت عالی و رفقای بسیار محترمتون سر وقت تشریف نیاورده بودین، نمیشه که والا حضرت شاه دختون منتظر گذاشت.
چه شد؟ شد تو واسه شعبون خون نشه، اما واسه شادختون بشه. نه نشو، اصلش نمشه که بشه. واسه سالونونو مالونونو دربونونو داغونون.
شهر اشغال شده، کی بزک کرد تو را به این هیئت شنی؟ من آمدم 30 سال دیرتر، من پیر آمدم، نه به خود خواهی به خون خواهی.
در نکنه او سهول فرد و تو کاسبی
کاسبی نه کار می
اومدی ما رو بیقرار کردی و رفتی، ما که سرمون به راه بود و دلمونم به جا، ترک کسب و کار کردیم، یارم که نداریم از بیده، بگو که ترک شهر رو دیار کنیم.
یار پیدا میشه در عالم دیار نه.
قرار بود بیای ما رو ببری شکار، از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دست یزید آمدی یه گل آتش انداختی به دامن ما، رفتی رضا که دل خوش نشسته بود به جمع رفقا مست زندگی هم
به واقع دیالوگ هایی که استاد علی حاتمی می نوشتند هر کلمه شعر بود، هر کدام قابل تعمق و تفکر، و البته آثاری که در طول این سالهایی که کار کردند و ساختند واقعا جاودانه خواهد بود برای همه ما. فکر میکنم هر نسلی در هر سنی تماشاش کنه حرفی برای گفتن داره و چیزی تازه. خب این آیتم هم مربوط به استاد علی حاتمی بود که شنیدید، اما امروز در پشت صحنه رادیو تهران قرار است که کنار ما باشید، برامون بنویسید که موسیقی آینی سنتی کدام منطقه رو شما بیشتر میپسندید و بیشتر باهاش عجین هستید. اما در همین باره هم گفتگو خواهیم کرد با مهمان برنامه امروز پشت صحنه، اما پیشتر دعوت میکنم در بخش مجازی است معرفی مهمان برنامه‌مون رو بشنوید.
توی این شهرشون هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن، میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست، وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازی است.
عصرتون بخیر، اینجا مجازی است و ما امروز سری زدیم به صفحه مجازی متین رزمانی پور، پژوهشگر و آهنگساز موسیقی نواحی ایران. متین رزمانی پور متولد 22 خرداد سال 62 در ورامین، او تحصیلات کارشناسیش رو در رشته ادبیات فارسی به پایان رسونده. رزمانی پور مجموعه نوحه هایی از شهرهای مختلف از جمله شهرهای شمالی، همدان، سمنان، شیراز، اصفهان و خوزستان رو جمع‌آوری کرده. اما حالا بریم سری بزنیم به صفحه مجازی این هنرمند. متین رزمانی پور تو صفحه مجازیش بیش از 200 پست داره، بیش از 1000 دنبال کننده و بیش از 400 صفحه رو هم خودش دنبال کرده. از بررسی پست‌های متین رزمانی پور متوجه میشیم که پست‌های ایشون به چند بخش تقسیم میشه. بخشی از پست‌های ایشون مربوط به گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی که دارن و داشتن.
در تو با این ازنم صحبت بفهمم. خواهش میکنم. این اذان، اذانی که آقای منصوری گوش داده، ما حالا همینجا فعل بداه شنیدم، در میخوام مطابقت بدیم با موسیقی عربی در مقام حجاز خونده شده و در موسیقی ایرانی میگن گوشه شوشتری و فضای دستگاه همایون. این نوع اذان دقت فرموده باشیم مثل اذانی که مثلا مرحوم عبدالباسط میگفتن، مرحوم قلبش گفتن و تمام عرب ها با رعایت تجوید عربی خونده شد و تحریرهایی که توی خود موسیقی های مصر و اون مناطق استفاده میکنن. مثلا میگن اشهد ان لا، ببینید تحریر ها این لرزش هایی که در صدا هست، اشهد ان لا اله الا الله.